ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای، معاونان وزارت خارجه ایران با بعضی از اعضای 5+1 دیدار دو جانبه برگزار می‌کنند. پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. و در پی وقوع سیل در شمال افغانستان، تاکنون بیش از 50 جسد جمع‌آوری شده است. در حالی که قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب روزهای 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که طی هفته جاری گفتگوهای دو جانبه با بعضی از اعضای 5+1 برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قبل از شروع مذاکرات اصلی، گفتگوهای دو جانبه بین هیئت ایرانی و بعضی از کشورهای 5+1 در سطح معاونان انجام می‌شود و زمان و مکان این گفتگوها در دست تنظیم است. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئتی با حضور ویلیام برنز و وندی شرمن، معاونان این وزارتخانه، رهسپار ژنو میشوند تا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به رایزنی با هیئت ایرانی بپردازند. همچنین به گفته آقای عراقچی، گفتگو با هیئت روسیه قرار است در روم، پایتخت ایتالیا، برگزار شود. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین صبح امروز شنبه با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی در جهان در محل پارلمان اوکراین برگزار شد. آقای پروشنکو بعد از ادای سوگند در سخنرانیش گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است، صلح، امنیت و اتحاد است. او همچنین گفت که به زودی به شرق اوکراین سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کاردار روسیه در کیف هم در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. در پی وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان، مقام‌های این کشور روز شنبه اعلام کردند که تاکنون بیش از 50 جسد در منطقه جمع‌آوری شده است. بیشترین تلفات این سیل ناگهانی که از روز پنجشنبه آغاز شد، در منطقه گذرگاه نور در ولایت بغلان گزارش شده است. مسئولان محلی شمار قربانیان را بین 60 تا 100 کشته ارزیابی کرده و گفتند بر اثر این سیل دست کم 2000 خانه مسکونی و زمین کشاورزی زیر آب رفته و هزاران رأس اشام تلف شدند. بنابر گزارش ها، در حال حاضر هزاران نفر از اهالی این منطقه که خانه هایشان تخریب شده به دامنه های کوه پناه بردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد درگیری‌های چند ماهه در استان انبار عراق منجر به آواره شدن حدود 480 هزار نفر شده است. مقام‌های رسمی عراق پیش از این شمار آوارگان انبار را 434 هزار نفر برآورد کرده بودند، اما آدریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در عراق، روز جمعه گفت تعداد واقعی آوارگان بیشتر از این برآورده است. به گفته آقای ادواردز، در هفته‌های اخیر گروه‌های مرتبط با القاعده به طور عمدی شکافی در یک سد در منطقه ایجاد کردند و شمار کسانی که از بیم سیل از خانه های خود گریختند بسیار بالا رفت. درگیری ها در استان انبار ماهاست که بین ارتش عراق و گروه های مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا دارید، با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. من در همین جا از شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید از بهروز کارونی.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتگی دریچه. بهروز کارونی هستم که در چند برنامه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران را مرور خواهم کرد. برنامه این هفته دریچه با گزارش‌های مربوط به اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی که روز 11 خرداد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد، آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، اعدام غلامرضا خسروی به اتهام آنچه محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین نامیده شد صورت گرفت. اتهام آقای خسروی کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران بود. او از سال 1360 تا 1365 نیز سابقه دستگیری به اتهام هواداری از این سازمان را داشت. غلامرضا خسروی در سال 1386 بازداشت و به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد، اما در محاکمه دیگر در سال 1388 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. اعدام غلامرضا خسروی در شرایطی انجام شد که سازمان عفو بین الملل با توصیف این حکم به عنوان حکمی خلاف قوانین بین المللی و قوانین داخلی ایران خواستار لغو آن شده بود. بهاره دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل در لندن، در مورد 2 بار محاکمه آقای خسروی به یک اتهام میگوید:
قوانین ایران و اصول کیفری محاکمه دوباره یک فرد را به یک اتهام ممنوع میکنه. علاوه بر این، همین اصول و مقررات مقرر میکنن که اگر قانون لاحق به نفع محکوم یا متهمی باشه اجرایی هست. در واقع این یک استثنایی هست بر اصل به مسبق نشدن قوانین. به نظر میاد که تحت قانون مجازات جدید تعریف محاربه محدودتر هست و مربوط به کسانی است که دست به سلاح بردن.
کانون مدافعان حقوق بشر و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اعدام غلامرضا خسروی را محکوم کرده و این اقدام را غیر قانونی دانستند. سازمان های بین المللی حقوق بشری می گویند ایران پس از چین بیشترین میزان اعدام را در جهان دارد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه‌ای روز 11 خرداد به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد. خانم محمدی در این احضاریه از سوی دادسرای زندان اوین ممنون الخروج شده بود. این فعال حقوق بشر درباره مراجعه خود به دادسرای زندان اوین که او را به منظور رسیدگی به اتهام‌های مندرج در پرونده احضار کرده بود میگوید:
بازپرس و اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رو به من تقدیم کرد و دلایل اتهام هم مواردی بود که از جمله اون ملاقات با خانم کاترینا شون 17 اسفند در تهران در سفارت اتریش بود و یک سری از فعالیت‌های من در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر بود و همینطور نشست‌هایی که توی تهران داشتیم برگزار کرده بودیم به اتفاق فعالان زنان و فعالان محیط زیست و همینطور در رابطه با منشور حقوق شهروندی و همینطور مصاحبه های من با رادیوها و تلویزیون های خارج از کشور. اینها مصادیق اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای من ذکر شده بود توی این پرونده.
خانم محمدی در سال 1389 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا به 11 سال حبس متهم شد که این حکم به 6 سال حبس کاهش یافت. او در مرداد سال 1391 و به دلیل حاد شدن وضعیت جسمانیش با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شده بود. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران از بازداشت 3 روزنامه‌نگار، سراج‌الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد و سبا آذرپیک، طی ماه‌های اخیر انتقاد کرد. این فدراسیون در ارتباط با بازداشت‌های اخیر از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواست عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را با احترام به آزادی مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران نشان دهد. بث کوستا، دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، از سیستم قضایی ایران خواست نسبت به رعایت حقوق اساسی بشر که در قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است متعهد باشد و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را آزاد کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای بازداشت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار، و صدور حکم 135 سال زندان برای 12 وبنگار توسط دستگاه قضایی را محکوم کرد. به گفته یک گزارشگران بدون مرز، 12 وبنگار نیز به اتهام‌هایی چون توهین به مقدسات و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقام‌های مسئول نظام، تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی محکوم به زندان شدند. امیر گلستانی، رویا صابری نژاد نوبخت، مسعود قاسمخانی، فریبرز کاردارفر، مسعود سید طالبی و امین اکرمی پور از جمله این وبنگارها هستند. مهدی ری شهری، نغمه شاهی سندی شیرازی، عادل سعدونی، صالح ترفی، حمزه زرگانی و فریده شاهگلی دیگر وبنگارهایی هستند که به زندان محکوم شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در پاریس.
آنچه که در این اطلاعیه ما بران تاکید کرده بودیم، نخست بازداشت روزنامه‌نگار جوان سبا آذرپیک بود که ایشون از 7 خرداد تا امروز هیچ گونه خبری ازشون نیست. برخلاف همه قوانین و برخلاف مقررات زندان نتوانستند با خانواده تماس بگیرند و دست کم از سلامت خود خبر دهند. دوم، شکل بازداشت ایشون که همچنان در پرده ای از ابهام قرار داره. دستگاه قضایی به طور مشخص مسئولیتی نگرفته، مشخص نیست کدام نهاد، با آنکه ما اعلام کرده ایم که وزارت اطلاعات مسئول یا ضابط بازداشت کننده ایشان بوده. قسمت سوم اطلاعیه این واقعیت است که تعدادی از وبنگاران در طی ماه گذشته محکومیتشون بهشون اعلام شده بود، از جمله 12 وبنگاری که در مجموع به 135 سال زندان محکوم شدند. این محکومیت ها به ویژه در مورد تعدادی، یعنی 8 وبنگاری که در پایان مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، در شرایط بسیار بدی در زندان نگهداری و مجبور به اعتراف و این اعترافات ساختگی برخلاف قانون اساسی علیه خود آنها در دادگاه استفاده شده است، به زندانهایی که شاید من اینگونه بخوام بگم کمی غیر واقعی و اساساً سورئالیستی محکوم شده اند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی است و در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2014 میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار گرفت. 8 زندانی سیاسی از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بهزاد عربگل، رضا شهابی، اصغر قطان، رضا اکبری منفرد، اسدالله هادی، علی سلانپور، غلام حسین اسدی و ابوالقاسم فولادوند زندانیانی هستند که به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. در همین حال به گفته سایت کلمه و نیز کمیته دفاع از رضا شهابی، این عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به انتقال خود اعتصاب قضا کرده است. گزارش ها از ایران هاکیست که زینب جلالیان، زندانی سیاسی که از 7 سال پیش در زندان کرمانشاه به سر میبرد، در حال از دست دادن بینایی‌اش است. زینب جلالیان به اتهام عضویت در حزب پژاک از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران محکوم به حبس ابد شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ها خانم جلالیان اتهام فعالیت مسلحانه را رد کرده و همراه با وکیلش گفته که همکاری مسلحانه با پژاک نداشته و به صورت غیر مسلحانه با این گروه همکاری میکرده است. دنیز جلالیان، خواهر زینب جلالیان، مقیم کردستان عراق.
یک چشم خود را از دست داده، داخل گفته بود اگر هر دو چشمش به هم بسته است، اگر عملیات نکنیم اون چشم دیگه هم خراب میشه. تقریبا 1 سال و چند ماهه که خانواده نمیتونه بره پیشش، اجازه نمیدن. یعنی اونها نمیگن ما اجازه نمیدن، میگن اون نمیخواه، اما همین طوری که نیست. اونا اجازه نمیدن، میگن زینب نمیخواه شما بیایی. اونا خیلی میخواستن ببرن دکتر، رفتن اونجا با اونا صحبت کردن، ما میخواییم ببریم دکتر چشمشون را عملیات کنیم، اجازه ندادن. گفتم ما نمیتونیم ببریم به زندان. خانوادهش خواست دکتر را ببرن زندان، اون هم اجازه ندادن.
وکیل اولیای دم ستار بهشتی، به بلاگ نویس منتقد حکومت که در بازداشتگاه پلیس جان خود را از دست داد، اعلام کرد که پرونده مأمور نیروی انتظامی متهم این پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم پورفاضل گفت احتمالاً دادگاه مجازاتی را برای متهم تعیین کرده و پرونده با اعتراض وی به شعبه تجدید نظر ارسال شده است. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در آبان سال 1391 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. روز 10 آبان ماه او در حالی که به گفته چند تن از زندانیان سیاسی به شدت شکنجه شده بود، به بند 350 زندان اوین منتقل شد و در روز 13 آبان در بازداشت جان سپرد. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، بارها خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای رسیدگی به آنچه قتل فرزندش می‌نامد شده است.
فردا رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز هر روز رادیو فردا.